جلسه روز شنبه با حضور طرفین داخلی و خارجی مرتبط با این حادثه پس از بررسی گزارش مقدماتی دلیل سقوط هواپیما منتشر خواهد شد. دولت دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، شمار دیگری از صنایع و معادن فلزی و 8 مقام ارشد در حکومت ایران را به سیاهی تحریم‌های خود افزود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، صنایع مس ایران به علاوه 14 شرکت در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس را به فهرست تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت ایران اضافه کرد. علاوه بر این 8 مقام حکومتی شامل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا سلیمانی رئیس بسیج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص، محمد رضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، علی اصغر حجازی مقام ارشد دفتر آیت الله خامنه‌ای و محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبری هم از سوی آمریکا تحریم شدند. خبر آخر این که برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید سیاست تحریم‌های اقتصادی مؤثرتر از توافق برجام در زمینه جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای بوده است. برایان هوک در یک نشست خبری در بروکسل افزود با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، واشنگتن در موقعیت بسیار بهتری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای قرار دارد. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم بمانید.
ابتدا به بروکسل می رویم تا نگاهی کنیم به آنچه که در نشست میان اتحادیه اروپا و ناتو درباره ایران گذشت. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا همراه خواهیم شد. نگاهی می کنیم به تراژدی هواپیمای اوکراینی که در کانون توجهات جهانی است. بررسی آخرین وقایع پیرامون این موضوع تا این لحظه و نیز گفتگویی با یکی از بستگان یکی از کشته شدگان در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی و همینطور میزگردی با سه کارشناس برای بررسی تحلیلی این واقعه. در این انتها نیز مروری خواهیم کرد بر ورزشکاران مدال‌آور ایرانی که دیگر ترجیح نمی‌دهند در ایران بمانند و می‌خواهند به کشورهای دیگر مهاجرت بکنند و همینطور خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. همینطور که در خبرها همکارم به آگاهیتون رسوند، در 20 دی ماه روز جمعه بعد از ظهر روز جمعه روز گذشته ساعتی پیش اتحادیه اروپا با حضور دبیر کل ناتو جلسه‌ای برگزار کرد، نشستی برگزار کرد که در اون قرار شده به مسائل مختلفی از جمله برنامه هسته ایران هم پرداخته بشه. سمیرا قرایی همکارم به بروکسل اعزام شده برای پوشش خبرهای مرتبط با این نشست. سمیرا به ما بگو که آیا خبری از این نشستی که ساعتی پیش به پایان رسید تا این لحظه به دستت رسیده یا خیر؟
مهرداد سلام میکنم به تو و شب بخیر میگم به همه همراهان رادیو فردا. امروز شهر بروکسل شاهد حضور وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بود همراه با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و همچنین رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا که حضور داشت در این نشست. میزگردی برگزار شد پشت درهای بسته که ساعت طولانی به طول انجامی در ابتدا بحث لیبی مطرح شد و بعد از اون بحث ایران و تنش‌های منطقه‌ای مد نظر قرار گرفت. اون چه که اهمیت داشت در نشست امروز که البته بیانیه‌ای در انتهای اون صادر نشد و با کنفرانس خبری رئیس اتحادیه، رئیس سفارت خارجه اتحادیه اروپا به پایان رسید این بود که برخلاف اون چیزی که ما امروز در واشنگتن شاهدش بودیم و وضع تحریم‌های تازه علیه ایران بود، در اتحادیه اروپا در اینجا در بروکسل حرفی از مکانیزم ماشه زده نشد، حرفی از اقدامات قهری اتحادیه اروپا زده نشد، بلکه اتحادیه اروپا مجدداً تاکید کرد که به برجام پایبند خواهد موند، برجام رو تنها راه گفتگو میدونه، از ایران خواست که تعهداتش رو انجام بده و یکی از مهمترین نکات نگرانی هایی بود که از حضور مجدد داعش در خاورمیانه مطرح شد و تنش های میان ایران و آمریکا برای اتحادیه اروپا یک پیام نگران کننده داره و اون همینه که ممکنه مجددن داعش سر کار بیاد. اتحادیه اروپا داعش رو گفته که تهدیدی علیه خودش میدونه.
سمیرا، مقامات اتحادیه اروپا درباره مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی، آیا بجز آنچه که استولتنبرگ دبیر کل ناتو صحبت کرد، موضعی هم گرفتند امروز یا خیر؟
مهرداد، مسئله سقوط هواپیما بسیار سایه انداخته بود بر جلسه امروز، حتی در جلساتی که با خبرنگاران داشتند در کنفرانس ظهر که غالبا در اتحادیه اروپا برگزار میشه بسیار صحبت میشد در این رابطه که اتحادیه اروپا نمیخواد تصمیم بگیره در رابطه با پروازهای این اتحادیه بر فرض ایران و عراق و در صحبتهای وزرای خارجه هم منعکس شده بود. میتونم اشاره کنم به صحبت‌های وزیر خارجه هلند که در شروع صحبت‌ها میگه موضع هلند این هست که احتمال بسیار زیاد ایران این هواپیما رو مورد حمله موشکی قرار داده و بعدتر خواهان این میشه که تحقیقات مستقل و روشن و شفافی انجام بشه در رابطه با این سقوط و در انتهای صحبت وزیر خارجه هلند اشاره میکنه که باید منتظر شواهد و قرائن بیشتری موند، باید منتظر تحقیقات اولیه و جواب این تحقیقات اولیه موند. میدونید که تیم اوکراینی عازم ایران شده، روز گذشته در صحنه سقوط هواپیما مشغول به کار بوده، اما خب گزارش ها طول خواهد کشید، خواندن جعبه سیاه طول خواهد کشید تا اینکه نتایجش بیاد. گذشته از وزیر خارجه هلند، باقی وزرای خارجه در این رابطه اصرار نگرانی کردند، اما هیچ کس انگشت اتهام رو به سمت ایران نبرده. همه میگن که باید منتظر بود و دید که نتایج تحقیقات اولیه چه چیزی رو نشون میده.
بله سمیرا، در این حال حتما اطلاع داری که خبرگزاری فارس هم اعلام کرده که به گزارش مقدماتی که دلیل سقوط هواپیمای بوئینگ پرواز تهران کییف رو در بر خواهد داشت، روز شنبه چند ساعتی در پیش رو داریم تا صبح روز شنبه به وقت ایران منتشر خواهد شد. منتظر اون خواهیم بود. از تو سپاسگزارم. به استودیو برمیگردیم. همین موضوع هواپیمای سقوط ساقط شده اوکراینی در ایران رو با همکارم کیان معنوی پی خواهیم گرفت. اختلاف نظری که بر سر دلیل سقوط این هواپیمای بوئینگ 737 هست که روز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی تهران رو به قصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرد، اما در برفراز آسمان تهران دچار حادثه شد و سقوط کرد، از مسائلی است که در مرکز توجهات جهانی بوده در این چند روز اخیر. مقام‌های رسمی چهار کشور از جمله اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک توسط پدافند هوایی ایران میگویند و مقام‌های جمهوری اسلامی این احتمال را همچنان رد می‌کنند. با همکارم کیان معنوی همراه می‌شیم. کیان، آخرین خبرها درباره سقوط هواپیما چی بوده تا این لحظه؟
مهرداد، در مورد ویدیوهایی که تاکنون منتشر شده و در اون برای اونها تحقیق شده، اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعتی پیش گفتگویی داشته با کریستو گروزنیف، خبرنگار تحقیقی در سازمان بلینکت که سازمانی است که در راستی آزمایی رویدادهایی که جوانب مبهم و متناقضی دارند تحقیق میکنه. این سازمان روی ویدیوی تحقیق کرده که در اون به نظر میرسه که هواپیمای اوکراینی هدف موشک قرار میگیره. آقای گروزنیف در فایلی که از ایشون به دست ما رسیده چنین گفت:
با استفاده از اشیاء پرنده در ویدیوها ما زاویه و فاصله را مشخص کردیم و توانستیم شعاعی که به احتمال زیاد موشک در آن واقع شده بود را در مقایسه با مکانی که به هواپیما اصابت کرده مشخص کنیم. این شعاع حدود 6 تا 6.5 کیلومتر بود. با بررسی نقشه بر مبنای این شعاع و از مسیر چپ به راست توانستیم تنها یک پایگاه هوایی را شناسایی کنیم که احتمالاً از آن استفاده شده است. این پایگاه برای مدتی طولانی به عنوان محل آزمایش موشک‌های دفاع هوایی ایران مورد استفاده قرار گرفته بود.
کراسنی گرزنیوف خبرنگار تحقیقی در سازمان بلینکت میگه که به بقایای یک هواپیمای ساقط شده در زمین نباید دست زد.
اولین شرط برای تحقیق در زمینه سوانه هوایی این است که به هیچ چیزی که از آسمان افتاده به غیر از اجساد دست زده نشود. بقیه چیزها باید بدون دستکاری در همان جایی که افتاده بماند تا محققان بین المللی به محل برسند. دیروز یعنی پنجشنبه ما دیدیم که همه چیز با بولدوزر تبدیل به یک تل شد. این حقیقتاً غیر مسئولانه است و به همین دلیل ما دیگر به اطلاعاتی که از ایران می آید نمی توانیم اعتماد کنیم.
در همین ارتباط روسلان لویف محقق گروه اطلاعاتی تنش یا CIT در گفتگو با بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به تئوری های بیشتری اشاره می کنه.
بلینکت که با نیویورک تایمز کار میکنه با شخصی که اون ویدیو رو ضبط کرده تماس گرفته و او گفته که وقتی صدای مهیبی ناگهان شنیده شروع به ضبط ویدیو کرده. با توجه به اینکه تنها چند ساعت بعد از حملات موشکی ایران بوده، بسیاری از مردم در این مناطق انتظار یک اقدام تلافی جویانه آمریکا رو داشتن و فکر میکردن اگر آسمون رو نگاه کنند ممکنه موشکی رو در حال حرکت ببینن. برای همین هم این فرد شروع به فیلم برداری کرده و تصور ما اینه که او زمانی شروع به فیلم برداری کرده که موشک دوم به هواپیما خورده، نه موشک اول.
روسلان لویف در مورد تحقیقات ادامه تحقیقات چنین میگه.
Это пока что наша теория, но мы исходим из того, что после вот этих вот взаимных обстрелов между Ираном и Америкой.
То اینجا این فقط تئوری ماست، اما تصور ما اینه که بعد از تبادل آتش بین ایران و آمریکا، ایران دفاع هوایی خودش رو در اطراف تهران فعال کرده. بسیار محتمله که سپاه پاسداران که ساختاری نسبتاً جدا از ارتش ایران داره و سیستم دفاع هوایی خودش رو داره، ممکنه سیستمشون برای فرودگاه تهران فعال بوده و نتونسته ارتباط فعال و مؤثری با خدمات ترافیک هواپیماهای غیر نظامی برقرار کنه و به همین دلیل این اتفاق تأسف‌بار رخ داده و شیء پرنده رو اشتباه گرفته و به اون هواپیما
شلیک.
اما همزمان با خبرهایی که هر لحظه در مورد تحقیقات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی انتشار پیدا میکنه، اولکسی دانیلوف دبیر شورای عالی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین روز جمعه به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد مشکلات بر سر راه تحقیقات در ایران صحبت کرده.
تیم متخصصان اوکراینی برای تحقیق کار خود را دیروز شروع کرد. متاسفانه بعد از ساعت 4 عصر مقامات ایرانی به دلایل مذهبی اجازه کار را ندادند. ما می‌خواهیم این کار سریع‌تر پیش بره، اما سرعت کار فعلا طوری که ما می‌خواهیم نیست.
همزمان با این خبرها، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند که تحقیقات دست کم به 2 ماه وقت نیاز داره، خبرگزاری فارس ساعتی پیش پس از قول یک منبع مطلع که نامی از اون نبرده اعلام کرد که دلایل سقوط هواپیما روز شنبه پس از جلسه کمیسیون سوانح هوایی با حضور طرفین داخلی و خارجی در یک گزارش مقدماتی منتشر خواهد شد. مرتاد
کم برامون از واکنش‌های خارجی بگو درباره این موضوع.
همونطور که در خبرها شنیدید، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو ساعت پیش گفت که نمیشه به گزارش‌های کشورهای غربی در خصوص اینکه هواپیمای اوکراینی توسط موشک ایرانی هدف قرار گرفته شده شک کنه. مایک پومپئو هم وزیر خارجه ایالات متحده ساعت پیش در سخنانی گفت که
اعتقاد داره که یک موشک ایرانی هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده و تصریح کرد که دنبال تحقیقات شفاف هستیم و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. این در حالی هستش که اداره ملی ایمنی ترابری آمریکا پنجشنبه شب اعلام کرد به دعوت ایران به روند تحقیقات سقوط هواپیمای مسافربری در ایران میپیونده. و اینکه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در پایان جلسه اضطراری با دبیرکل ناتو از ایران خواستند که در مورد سقوط هواپیمای مسافربری در خارج از تهران چیزی رو پنهان نکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از تو کیان معنوی. و اما پرواز بوئینگ 737 همینطور که میدونید سرنشینان بسیاری داشت که تعداد زیادی از اونها جوانان تحصیل کرده‌ای بودند که قصد داشتند با تغییر مسیر در کیف به سمت کشورهای محل تحصیلشون عمدتاً کانادا برن، اما سرانجام سفرشون سفری بی بازگشت بود. در بین اونها نام غنیمت اژدری هم به چشم میخوره، غنیمت که به تازگی تحصیل در مقطع دکترای رشته مورد علاقش در حوزه محیط زیست رو آغاز کرده بود. تنها اومده بود به خانوادهش در شیراز سر بزنه، اما نمیدونست که این سفر پایانی است بر سرآغاز آرزوهای او. محمد زرقامی گفتگوی کرده با خواهر غنیمت اژدری و از او ابعاد این حادثه رو جویا شده. عظمت اژدری، خواهر این قربانی حادثه سقوط هواپیما در ایران، از ساعتها بیخبری و تلاش برای گرفتن اطلاعاتی درباره وضعیت خواهرش به ما میگه.
راستش کسی که با خانواده ما تماس نگرفته. همون شبی که خواهر من پرواز داشت، بعد من خواهرم بیمارستان کار میکنه، من انگلیس زندگی میکنم، با خواهر و برادرم انگلیس هستیم. خواهر من شب کار بود بیمارستان، ما خوابیده بودیم و خواهرم همینجوری توی بیمارستان داشته اخبارو چک میکرده، یه دفعه دیده بود که رو اخبار اومد بالا که یه هواپیما سقوط کرده. دیگه به من زنگ زد، ما هم باورمون نمیشد، میگفتیم شاید یه اتفاق دیگه ای باشه، شاید خبر کذبه، شاید اشتباهی شده. زنگ زدیم ایران، اینجا ساعت 4 صبح بود، گفتن نه اون ساعت فقط همین یه پرواز بوده. دیگه گفتیم شاید حالا خواهرم پروازش چیز دیگه ای بوده، شاید اشتباهی شده. شروع کردیم به خودش زنگ زدن که جواب نداد تلفنو. دیگه آخرش که خودمون پیگیری کردیم، وگرنه نه کسی به ما زنگ زده، نه کسی اطلاع داده، هیچ. مگه تو اون کشور کسی به کسی کاری داره؟ دولت براش مهم نیست که برای مردم چه اتفاقی میفته. از طریق آژانس‌های هواپیمایی تونستیم اسامی رو به دست بیاریم که دیدیم متاسفانه خواهرمون هم جز به لیست هست.
خواهر شما غنیمت کوچکتر از شما بود؟
ما 5 تا خواهر برادریم، غنیمت خواهر 4 بود.
و هدف سفرشون کجا بود؟
غنیمت یه فعال محیط زیست بود، توی ایران هم که کار میکرد، کلی کارهای زیستی انجام داده بود در مورد جنگل، کویر، مراتع، مخصوصا توی استانهای مختلف، از کردستان گرفته، از خراسان گرفته، از بلوچستان گرفته. یه آدمی بود که دلش برای مملکتش میسوخت، حامی حیوانات بود. بعد یه بار توی ایران دکترا قبول شد، دکترای منابع طبیعی، بعد متاسفانه اومدن سهمیه‌شو دادن به یه فرزند شهید و غنیمت رو از این که بتونه دانشجوی دکترا باشه محروم کردن. غنیمت مدت ها افسردگی داشت سر همین جریان، بعد دیگه همینجوری پیگیر بود که بتونه بورسیه کشور دیگر رو بگیره، بتونه ادامه تحصیل بده. همین تا چند ماه پیش از کانادا تونست بورسیه بگیره، سپتامبر شروع کرد درسش رو، رفت کانادا که اونجا دکترا پی‌اچ‌دیشو شروع کنه به خوندن و ما هم همه افتخار میکردیم. اونجا همه استادا خیلی خوشحال بودن، گفتن ما همه هزینه‌هاتو میدیم، بیا اینجا درس بخون، تدریس کن. بهش خونه داده بودن، خیلی احترامش میذاشتن، تا اینکه گفت که میخوام برای تعطیلات بین دو ترم بیام ایران. ما همه ناراحت بودیم، همه مخالفت کردیم باش، گفتیم ایران کشور امنی نیست، تو تازه از اونجا کشوندی خودتو، رفتی با تمام این مشکلات و بدبختی‌ها، دوباره برنگرد. هزار جور اتفاقه، همینجور دارن که کشورهای مختلف اخطار میدن به شهرونداشون، میگن به ایران سفر نکنید، ولی گویا دست تقدیر میخواست غنیمت رو اینجوری از ما بگیره. غنیمت رفت و دیگه برنگشت. اینم از سرگذشت غنیمت ما که این همه تلاش کرد، به آرزوش رسید، ولی نتونست ازش استفاده کنه. الان از کانادا به ما زنگ زدن، تسلیت گفتن، اونجا همه ناراحتن، پرچمشون رو آوردن پایین، عزاداری گرفتن، ولی توی کشور خودمون هیچ کس به ما حتی یه زنگ نزده، حتی یه تسلیت نگفته.
خانم اجدری، اجازه بدید این رو بپرسم که خانواده شما در ایران آیا پیگیری هایی رو کردن؟
من یه صحبتی دارم، اینه که الان که اونجا فضا بازه، من میتونم این حرف رو بزنم. 40 سال ما غیر از دروغ مگه از جمهوری اسلامی چیزی شنیدیم که حالا بخوایم حرفشون رو باور کنیم؟ الان تمام دنیا، تمام خبرگزاری ها دارن میگن که شلیک موشک بوده. ایران داره میگه نه، از اول که داشته میگفته نقص فنی بوده.
خانواده شما رفتن پیگیری هایی رو انجام بدن، آیا صحبتی داشتن با مقام های مسئول تا این لحظه؟
نه، با کی صحبت کنن؟ کی مسئوله؟ اصلا کی مسئوله؟ کی میخواد مسئولیتش رو قبول کنه؟ با کی صحبت کنن؟ اولا که خانواده من الان فقط داغدار و عزادار هستن، اصلا خودشون هم نمیفهمن دارن چی کار میکنن. یه برادرم اونجاست که پشتیبان خانواده است. اون برادرم که من باهاش تماس گرفتم، باهاش در ارتباط هستم، گفت که فقط بهمون زنگ زدن، گفتم بیاین برای یه تست دی ان ای، چون اینا میخواستن برن تهران، گفته نه تهران نیاین. خود شیراز فرستادنشون برای یه تست دی ان ای، گفتن ما فایل میکنیم، شما برید خونه هاتون، بهتون خبر میدیم. الان اومدن که دیگه خبر بدن. بعدش هم یه هواپیمایی وقتی سقوط میکنه، این همه آدم کشته میشه، شاید یکی تلویزیون یک نگاه نکنه، شاید یکی خبر نشنوه، گوش نده. اینا نباید یه خبری بدن. ما خودمون پیگیری کردیم، ما خودمون رفتیم از طریق آژانس‌های هواپیمای اسامی رو درآوردیم.
حالا الان که
اونا به ما اطلاعاتی ندادن.
خواهر شما دوره دکترا رو در کانادا میگذرون، نخست وزیر کانادا هم واکنش نشون داده و ایشون هم گفته که هواپیمای اوکراین توسط موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. فکر میکنید که آیا فشارهای بین المللی که این میون هست میتونه منجر به نتیجه‌ای بشه که شما متوجه بشید که به هر حال این هواپیما به چه دلیلی سقوط کرده؟
راستش ما اگه تسکین قلبی داشتیم این بود که ترجیح میدادیم نقص فنی باشه تا اینکه بفهمیم خود ایران این کارو کرده. الان ما هر کشور دیگه ای هر حرفی بزنه، هر خبری بده، باور میکنیم جز اون چیزی که کشور خودمون میگه. یه نکته رو من اضافه کنم، درسته ما داغدار خواهری هستیم که خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، درس خوند، از خوشیش زد، از همه چیز زد که بتونه به اهدافش برسه. این دختر میتونست تو کشور خودش باشه، به کشور خودش خدمت بکنه، ولی در حق ظلم شد و الان باید بره زیر خاک و همه ما رو داغدار کنه. ما تنها نیستیم، فقط خانواده ما، فقط فامیل ما نیست، 176 تا خانواده الان داغدارن و همونطوری که تو اخبار دارید میشنوید، همه آدمای تحصیل کرده هستن، همه کسایی که میتونستن مفید واقع بشن ولی به خاطر جمهوری اسلامی نمیتونن تو کشور خودشون بمونن و هممون آواری این کشور و اون کشور هستیم.
بله، گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با خواهر غنیمت اجدری که عظمت اجدری که در ساکن آلمان هست و درباره خواهرش و مسائلی که در این روزها به اون مبتلا هستن خانواده های بازماندگان صحبت می کردم. اما ما این موضوع رو باز هم ادامه خواهیم داد در یک میزگردی که کارشناسانی چون آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن بریتانیا و حامد محمدی، کارشناس مسائل هوایی و هواپیمایی در ترکیه، در این میزگرد حضور دارند و با همکارم محمد زرقامی گفتگو خواهند کرد. بشنویم.
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی تا این لحظه، البته حالا بعدها نمیدونیم در ساعتهای آینده چی پیش میاد، از زاویه یک جنگ روانی و تهدید نرم دارن به موضوع این سقوط هواپیمای مسافربری نگاه میکنن. مهمترین دلیلش هم توییتی هست که دیشب آقای آشنا زد و هشدار داد به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان که در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری بکنن. ببینید، این زاویه دید نشون میده که اساساً اونها موضوع رو از بیخ و بن میخوان انکار بکنن، کتمان بکنن و اون رو ببرن در اصطلاحاً کاتگوری یک جنگ روانی که بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بررسی بکنن و اساساً اصلا نمیخوان این فرضیه رو هم حتی طرح فرضیه رو بپذیرن که ممکن است مثلا اشتباه انسانی یا خطای سیستم های دفاع موشکی ایران منجر به این قضیه شده باشه، که خب این البته با توجه به سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوعاتی از این دست، کتمان کردن و انکار اولیه یک موضوع تازه نیستش و در موارد متعددی بوده که اصطلاحاً به خاطر اینکه اینها خودشون رو در برابر مثلا هجوم و حمله رسانه‌ای می‌بینند یک چنین گاردی بگیرن، در حالی که واقعیت بر روی زمین این هستش که یک هواپیمای مسافربری با حدود 176 نفر کشته سقوط کرده و این اصلا ربطی به بحث رسانه‌ای نداره و باید دلایل اون رو برای افکار عمومی تشریح کرد.
سپاسگزارم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستند، اما در اینجا حامد محمدی هم به ما پیوستن از ترکیه تا بیشتر نگاه کنیم. خلبان سابق هوا نیروز و از نویسندگان روزنامه کیهان چاپ لندن. آقای محمدی، آقای توفیقی اشاره داشتن به جنگ روانی و تهدید نرم، مسئله‌ای که در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم بهش اشاره میشه، اما اگر از این دریچه نگاه کنیم، تا الان اطلاعاتی که منتشر شده و نحوه پردازش این اطلاعات در خصوص سقوط این هواپیما، شما چجوری به چه نتیجه‌ای میرسید؟
اساساً مقامات جمهوری اسلامی کل این حادثه رو منکر میشن، منتها گارد اولیه‌ای که به ویژه آقای عابدزاده گرفته بود که گفت جعبه سیاه رو تحویل نمیدیم، تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده از اونجایی که تونست برای متخصصین اوکراینی و همینطور شنیده شده برای متخصصین ایکاو و حتی بوئین پیام فرستادن، ویزا فرستادن، بخشی از اینا اومدن داخل تهران شدن، جعبه سیاه رو به اتفاق باز کردن. کارشکنی به اون صورت دیده نشده یا اگر هم بوده گزارشش فعلا نرسیده. این جای مثبته. دومی خبر مثبتی که رسید این بودش که گفتن این جعبه سیاه معیوب شده، عیب کرده و خسارت زیادی دیده. الان نه، میدونیم که هر دو قطعه بسیار بسیار مهمش که بدون اونها محال بشه راجبه کل سانحه قضاوت کرد سالمه. کارشناسای بوئینگ باید خودشون رو سریعتر برسونن به ایران، حتما هم این کارو میکنن، بررسی‌ها شروع میشه. آنجایی که نگرانیه و خانواده قربانیان رو بیشتر نگران کرده برهم خوردن شواهد روی زمینه. از بعد از سانحه بلافاصله بعد از اینکه عکسات رو جمع کردن با بولدوزر قطعات رو بردن، اینها خب معلومه صدمه بیشتری میبینه، همون قطعاتی رو که نسبتاً سالم‌تر مونده، عوارض رو زمین جابجا شده. قضیه از این نظر بوداره. در این که این هواپیما با موشک مورد اصابت قرار گرفته تقریبا دیگه شکی نیست. هم فیلم هایی که در رسانه ها مثل نیویورک تایمز منتشر کرد و مردم عادی گرفتن میشه این رو دید، هم گزارشاتی که پنتاگون به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این جور زمینه ها منتشر کرده. اما این که این موشک رو خطا بوده، یک خطای انسانی بوده، یک خطای سازمانی بوده، یا یک اختلال بر اثر یک حمله سایبری بوده، و یا این که اصلا جمهوری اسلامی مقصر نبوده و کشور دیگه ای زینف بوده که این حمله را از طریق پهپاد یا هواپیمای دیگه ای انجام داده، اینا چیزاییه که حتما تاثیرگذار توی اساس بررسی سوانه. یعنی ما یک فشار امنیتی و سیاسی داریم، یک فشار کارشناسی که باید این دوتا در کنار هم به یه توازنی برسن که بتونن حادثه رو بدون غرض‌ورزی قضاوت کنن.
بله، سپاسگزارم. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای محمدی یک اشاره‌ای کردن به مسئله موشک و شک و تردیدهایی که در این خصوص وجود داشته و الان خیلی ها بر این اعتقاد هستند که این اتفاق افتاده و این مسئله رو تکرار میکنن، به ویژه پس از اینکه اولین بار مقام‌های رسمی آمریکا مطرح کردند و پس از اون ما شاهد این بودیم که نخست وزیر کانادا هم به این مسئله پیوست. شما به طور کل تا چه اندازه محتمل میدونید که در اصل خطای سپر دفاع هوایی تهران موجب شده که این هواپیمای مسافربری هدف قرار بگیره و موجب سقوطش شده؟
با توجه به گمان زنی های اول پس از این حادثه ناگوار و بعد شواهد و قرائنی که ارائه شد از طرف پنتاگون، آمریکا و سخنان نخست وزیر کانادا، تقریبا میشه به این نتیجه رسید که یک اتفاقی افتاده، اتفاق غیر مترقبه که ناشی از خطا بوده. ولی با همه این احوال بایستی واقعا جمهوری اسلامی صادقانه بذاره که تمام بررسی ها انجام بگیره، از جعبه سیاه گرفته تا کارشناسان اوکراینی، کانادایی، به هر صورت برای اینکه این مسئله غیر نظامی است و مسئله میدونی امنیت پروازیه و اینکه نتیجهش هر چه باشه اگه بخوان درسی گرفته بشه از این حادثه دلخراش به نفع همه خواهد بود. ولی به طور کلی تهران خب میدونیم که یک پدافند گنبدی داره، پدافند گنبدی تهران، مثلا فرض بکنید مثل گنبد آهنینی که تو اسرائیل است یا گنبد پدافندی شبیه که مثلا در چین هست که بیشتر شهرهای بزرگی رو دارن و مال تهران هم سال 97 با نام شاهد که از گنبد آهنین یا گنبد پدافندی چین تقلید کردن، منتها یه مقدار تکنولوژی بومی رو هم با این به هر حال تلفیق کردن.
منظورتون از تکنولوژی بومی چیه دقیقاً آقای آریان؟
یعنی یه بخشی از این تکنولوژی رو که خودشون میتونستن به هر حال در اختیار داشتند،
یعنی بهینه سازی، به معنی بهینه سازی منظورتونه؟
بهینه سازی یا یه تغییراتی که حساب متقارن باشه، مناسب باشه با توجه به تهدیدات احتمالی، مال هر منطقه فرق میکنه. ولی این سیستم تا اونجایی که ما میدونیم، این گنبد پدافندی به حساب تهران، این خب انواع و اقسام موشک‌ها درش هست. موشک‌های مثلا کوتاه‌برد سام 1 دارن، 2 دارن، همینطور تور M1 هست یا SA-15 به نام گونلت. این برای پدافند به حساب نزدیکه، یعنی علیه هلیکوپتر هست، علیه موشکای کروز هست، علیه پهباد هاست و همینطور علیه موشکای تاکتیکی بالستیک با برد کوتاه. این اگر این اتفاق افتاده باشه و اینا از موشک استفاده کردن، به باور من یکی از علتش میتونه این باشه که اولا دست همین رو ماشه بوده بعد از حمله‌ای رو که انتظار می‌رفته که آمریکایی‌ها عکس العمل نشون بدن، واکنش نشون میدن. برخی از گزارش‌ها نشون میده که حدود 2 ساعت بعد از این حمله شماری از هواپیماهای آمریکایی احتمالاً از ناو هواپیمابر و برخی از کشورهای همسایه برخاستند. اینا رو مثل که ایران با اطلاع بود برای این کار. بیشک برخی از این گنبدهای حساب بالای شهرهای مختلف مثل گنبد پدافندی بالای بوشهر و تهران، اینا بیشک انتظار داشتن و بایستی در جریان قرار میگرفتن اگه چون این حرکتی از سوی آمریکایی‌ها انجام میگرفت. ولی اینکه این اتفاق در تهران افتاده مایه واقعا شگفتی هست و این نشون میده که قبل از حمله، یعنی قبل از حمله رو که به پایگاه‌های آمریکایی گفتن، تمهیدات بعدی رو ایران قائل نشده. یعنی چی؟ یعنی بدین معنی که شما چون انتظار حمله دارین از طرف آمریکا، بایستی برخی از تمهیدات رو در خود فرودگاه قائل بشین. مثلا پرواز هواپیما رو بایستی قطع بکنید از فرودگاه‌های تهران برای اینکه این احتمال هست که آمریکا واکنش نشون بده. این کارا رو نکردم.
آقای آریان، یک نکته‌ای وجود داره در صحبت‌های مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری که خب عنوان میشه این ور که موشک تور ام وان استفاده شده و از طرفی مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری میگن که در اصل فضا امنیتی نبوده که ما بخوایم از پدافند هوایی استفاده کنیم و ما هواپیماهایی داشتیم که تا ارتفاع 20,000 پا بودن. این مسائل رو چه جوری میشه الان بهش رسید؟ تا چه اندازه قابل راستی آزمایی کردن حرفی که مقام‌های هواپیمایی کشوری میزنن؟
نمیشه. شما وقتی به آمریکا حمله میکنید، به پایگاه آمریکا حمله میکنید، پدافند هوایی کشور 100% در آمار باش نباشه. پدافند منطقیش بله، و همینطور گنبدهای مختلفی مثل گنبد پدافند گنبدی تهران هم 100% آماده باش بوده، دست همشون رو ماشه بوده. ولی در چنین شرایطی علاوه بر تمهیدات در مورد پروازهای معمولی از فرودگاه‌ها، پروازهای تجاری، این نیاز به یک نوع هماهنگی بسیار زیاد بین نیروی پدافند هوایی به حساب کشور است با فرودگاه‌های مختلف در مورد تهران، با فرودگاه تهران، فرودگاه امام خمینی یا هر فرودگاه دیگه. این بایستی یه هماهنگی باشه، رد بدل کردن اطلاعات باشه که هواپیماهایی رو که تجاری هستن اینا مورد اصابت قرار نگیره. گذشته از این هواپیما یا در مسیر دارن پرواز میکنن، اینا به وسیله یه ترانسپاندرهایی که دارن، سیگنالهایی که میفرستن، اینا کاملا رادار برج کنترل مشخصه. ببینید که این هواپیما تازه برخواسته بود و ارتفاع چندانی هم نداشت. اگر از تور M1 استفاده کردن، بله در بعد تور M1 قرار داره. تور M1 یه سیستمی است که ایران از روسیه گرفته برای پدافند بعد کوتاه و تقریبا متوسط است تا سقف پروازی 6,000 متر، یعنی 20,000 پا هم میتونه هدف ها رو سرنگون بکنه.
یک نکته هم بعضی از خلبان ها میگه، البته اون رو با آقای محمدی در میون میگذاریم. آقای آریان اجازه بدید به شما برمیگردیم، بریم سراغ آقای توفیقی در پاریس بار دیگه، چون یک اشاره شد به مسئله فشارهای امنیتی و سیاسی که متوجه این ماجرا میتونه باشه با توجه به شرایط خاصی که در ایران حاکم شده بعد از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. الان ما شاهد این هستیم که بعضی از نماینده های مجلس شورای اسلامی هم واکنش نشون میدن، از جمله بهمن پارسایی از آنچه که شتاب زده و غیر حرفه‌ای حرف زدن رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مسئول منصوب ایشان در کمیته بررسی سانحه گفته حرف زده. آقای توفیقی، تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا فشارهای امنیتی و سیاسی باعث شده که اونها هم ندونن که چگونه باید در این خصوص موضع گیری کنن؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم مسئولین جمهوری اسلامی اساسا منکر این قضیه میشن و اساسا وقتی شما صحبت آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی رو نگاه میکنی میگه با قاطعیت میتوان شایعاتی که در فضای مجازی در رسانه‌های خارجی مطرح میشه و مقامات آمریکایی از این حرف میزنن که با موشک به این هواپیما زدن، اینو میشه رد کرد. یعنی اونا از بیخوبون میگن یه همچین چیزی اصلا امکان نداره. یه کارشناسشون هم اتفاقا تو رادیو داشت صحبت میکرد تو همین برنامه گفتگوی ویژه‌شون، میگفت که اینها همه شایعه است برای اینکه حلاوت موفقیت سیستم موشکی و دفاعی ما رو در پاسخ قاطعی که به آمریکا دادیم از بین ببرن. ببینید، این آقایون در یک توهمی برای خودشون درست کردن که زدن پایگاه‌های آمریکا رو اونطوری که مثلا در روزنامه ها و خبرگزاری هاشون دارن میگن با خاک یکسان کردن و الان در مقابل داره یک جنگ روانی میشه برای اینکه مثلا تبعات اون حمله‌ای که ایران با موفقیت انجام داده و تعداد زیادی آمریکایی رو کشته اون رو برای مردم ما از بین ببرن. ببینید، واقعا یک چنین توجیهی به حدی مسخره است. بله، اگه مثلا 100 سال پیش بود، 50 سال پیش بود که با یک فضای رسانه‌ای بسته‌ای بود، دنیای اینترنت امروز نبود، ماهواره ها نبود، شاید مثلا میشد با یک همچین جفسازی هایی در واقع در یک جنگ روانی متقابل اونها در واقع موفق بشن. اما واقعیت های روی زمین داره نشون میده که یک اتفاق افتاده. حالا برخلاف اون چیزی که این آقایون دارن مطرح میکنن که مثلا در فضای مجازی و رسانه ها و اینها، نخست وزیر یک کشور کانادا رسما اومده گفته که بر اساس اطلاعات و منابع متعدد و همینطور از کشورهای مختلف ما این اطلاعات رو گرفتیم و سازمان اطلاعاتی خودمون هم تایید کرده، این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده. ببینید،
بخش زیادی از ماجرا مشخصه. فقط اینجا این چرا این آقایون دارن از در انکار و کتمان وارد میشن، من فکر میکنم در واقع فضای افکار عمومی رو ساده تصور کردن که به راحتی میشه این فضا رو به نفع خودشون برگردن و مردم رو فریب بدن. آدم رو یاد اون
آیا این امکان اصلا آقای توفیقی فکر میکنید که این امکان براشون وجود داره با توجه به اینکه شرایطی که حاکم شده، با توجه به اینکه افکار عمومی به هر حال رسانه ها فعال هستن در این زمینه، تا چه اندازه اصلا چه کاربردی داره این قضیه؟
ببینید این کاربرد به هر حال برای بخشی از بدنه هوادار خودشون و برای بخشی از جامعه که ممکن است دسترسی کمتری به فضای رسانه آزاد داشته باشه تا حدودی اثرگذار میتونه باشه، اما مسئله اینجاست که در برایند افکار عمومی تأثیر بسزایی نخواهد داشت. یعنی آنچه که بر روی زمین و واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده، کشته‌هایی که الان روی دست در واقع خانواده‌های داغدار اونها هستش، نیازمند یک پاسخ شفاف هستش، یک بررسی دقیق هستش و اتفاقا این بررسی دقیق باید این آقایون اول فرضیه رو بپذیرن. رئیس سازمان هواپیمای کشوری میاد میگه با قاطعیت ما میگیم این رو رد میکنیم. پس خب اینجا قضیه رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه رو میبره زیر سوال. ببینید من خلاصه میکنم بحثم رو. این آقایون در فضای افکار عمومی برای خودشون یک به قول معروف یک توهمی ساختن از قدرت برتر منطقه‌ای و الان اگر این قضیه رو بپذیرند که سیستم دفاع موشکی خودشون باعث این خسارت به افراد غیر نظامی و مسافران یک هواپیمای شخصی شده، خب اون هیمنه و اون اقتدار فرو می‌ریزه. آدم رو یاد اون داستانی میندازه که عباس میرزا در وسط شهر تبریز که فتلیشا رو برده بود کار کرد یک توپ رو بهش نشون بده، وقتی که توپ رو به سمت روسیه نشونه گرفته بودن و منفجر شد، در محل 200 نفر کشته شد. فتلیشا برگشت به عباس میرزا گفت آقا چرا اینجا آدم کشته شد؟ عباس میرزا برگشت گفت که سبحان الله، حالا ببین که تو روسیه چقدر آدم کشته شده باشه. این آقایون میخوان دروغی رو که ساختن به خورد جامعه دادن، میخوان همچنان اون رو سالم نگه دارن که یک چنین چیزی در فضای آزاد امروزی و وجود ماهواره‌ها و فضای اینترنت امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم آران توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس که ما رو همراهی میکردید. بریم سراغ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که با ما هستن. آقای محمدی، چند تا نکته است که مایرم خیلی اگر کوتاه و موجز جواب بدید سپاسگزار میشم. یکی از مسائل اینه که گفتن که 2 ماه طول میکشه تا جعبه سیاه خونده بشه. مسئله دیگه بررسی دقیقه و اینکه مقام‌های هواپیمایی کشوری دارن با قاطعیت مسئله نقص فنی رو مطرح می‌کنن. پس دیگه جای کمیته بررسی سانحه کجاست؟
اینکه مسئولین هواپیمایی جمهوری اسلامی با قاطعیت راجبش دارن صحبت می‌کنن تقریبا خنده داره، به این خاطر که هیچ کس نمیتونه با قاطعیت حتی تا سالها بعد از یک حادثه ممکنه نشه راجبش بررسی کرد. اینم که گفتن 2 ماه، بله خوش شانسی اگر بیارن دستگاه ها اگر جواب بده، بعد از 2-3 ماه میشه اطلاعاتش رو استخراج کرد، تحلیل های بعدیش میمونه برای مدت ها، ولی تا 1 سال قانونا باید اولین گزارششون رو بعد از هر سانحه هر کشور دنیا که عضو ایکو ارائه بده. نکته ای که هستش در مورد صحبت های آقای عابدزاده است که با تناقض میگه امکان استفاده از این موشک ها نبوده. نه، سیستم های پدافندی هدایت شونده هستن، روی رادار قابل تشخیصن که چه نوعی هستن، چه جنسی هستن، اطلاعاتش کافی روی پرنده قفل میکنن و تو هر ارتفاعی که سیستم جواب بده میتونن بزننش و حتی بعضی از سیستم ها هستن که هدایت شوندن. نوع موشکی که به کار رفته دیر یا زود مشخص میشه. یک نکته ای رو هم بگم، اصلا فارغ از این جریانی که پیش اومده، محیط جغرافیایی پروازی تهران آشفته است. چرا؟ به این علت که علاوه بر فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه فتح، فرودگاه کوشک و 4-5 تا فرودگاه آموزشی کوچیک و بزرگ اونجا فعالن، سیستم های ایران چندان جدید نیست که بخواد همه این فرودگاه ها رو در یک به صورت یک پارچه رادارشون رو تنظیم بکنه، رادیو کالاشون رو تنظیم بکنه. اتفاقا تمام جاهایی که فرودگاه قرار داره سیستم های پدافندی هم مستقره. مثلا ما اطراف حرم خمینی، مقبره خمینی سیستم پدافندی داریم، پالایشگاه رو حفظ میکنه و میره تا سمت بیلگنه، همونجا که تهرانی مقدم و رفقاش منفجر شد تا چند سال پیش. این سیستم پدافندی اونجا مستقر شده، جای ناامن و آشفته ایه. نشون به اون نشون که وقتی هواپیمای بوئینگ ارتش گوشت از قزاقستان بود، یکی از کشورهای شمال ایران، وارد کرد، فرودگاه ها رو اشتباه کرد. خلبانی با سالیان سال تجربه نتونست تو فرودگاه درست بشینه. بنابراین امکان هر نقص انسانی، هر قصور و خرابکاری تو این حادثه باید بررسی بشه که احتمالاً هم همینطوره.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که ما رو همراهی می کردند. اما سخن آخر رو با آقای آریان خواهیم داشت. آقای آریان، به هر حال مسئله‌ای که مهمه، آقای توفیقی از هیمنه جمهوری اسلامی گفتن، الان این وضعیتی که اتفاق افتاد چه تأثیری میذاره روی اون مسئله‌ای که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و معمولا از خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میخواست نام ببره، اگر که شواهد همه به سمتی برن که برخلاف اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی داره در مورد این هواپیما میگه؟
باید ببینیم ما چجوری قدرت منطقه‌ای رو تعریف میکنیم. یکی از چندین حساب خصوصیات یک قدرت منطقی داشتن اقتصاد قویه که بتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های منطقی، این را جمهوری اسلامی نداره. بنابراین این تعریف رو بدون اینکه واقعا این استثناها را بررسی بکنیم، اینها قدرت منطقی نخواهد بود، ولی اینها نشان از یک نوع واقعا ناهماهنگی داره. ولی جدا از اینکه چه قدرتی هست جمهوری اسلامی در منطقه، خیلی از نکات رو در این حمله که علیه پایگاه عین الاسد و اربیل انجام دادن در نظر گرفتن که باعث خسارات جانی نشه، یعنی دقیقاً جاهایی رو زدن که نشه، برای اینکه می‌دونستن اون خط قرمز و آمریکا وارد میدان خواهد شد اگر اونجوری که ادعا میکنن، کماکان برخی از مأمورین جمهوری اسلامی کماکان ادعا میکنن 60 نفر کشته شدن ولی آمریکایی‌ها نمیگن. بنابراین اینا به اون صورت نیست، روی حساب و کتاب یه حرکت نمادین انجام داده. در نهایت یه نکته رو میخوام اضافه بکنم،
اگر خیلی سریع بگید سپاسگزار میشم.
این حادثه‌ای که اتفاق افتاده حداقل در سطح پدافند هوایی همکاری و هماهنگی بین سامانه‌های پدافندی تهران رو با فرودگاه، با همه این مسائلی رو که مهمان قبلی شما گفته بود مشکلاتی که هست، این رو واقعا به نوعی بررسی بکنند که باعث این گونه تصادفات در آینده نشه. وقتی شما در آماده باش کامل هستیم، باید هماهنگی کاملی بین فرودگاه و پدافند هوایی باشه که این گونه اشتباهات رخ نده.
بله، میزگردی بود که همکار محمد زرقامی با کارشناسان برگزار کرده بود. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، و حامد محمدی، کارشناس مسائل هواپیمایی که در ترکیه در این میزگرد حضور داشت و موضوع گفتگو هم اختلاف بر سر دلیل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 بود. اما در ادامه، در آخرین مورد، از مهاجرت فعالان ورزشی ایران، شهره بیات، سردار فدراسیون جهانی شطرنج، پس از کشف حجاب دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. این موضوع گزارشی است که نوشین سید حسینی به اون پرداخته.
مروری بر اخبار پناهندگی ورزشکاران ایرانی از ابتدای سال 1398 تا کنون نشان می‌دهد که دست کم 10 ورزشکار عموماً مدال‌آور به جای ایران تبعیت و سکونت در کشوری دیگر را برگزیدند. جوانانی که فارغ از حوزه ورزشی، جنسیت و یا معلولیت، همگی به یک نتیجه واحد رسیدند: ترک ایران و زندگی و ورزش در سرزمینی دیگر. از مغولستان و سربستان گرفته تا هلند، فرانسه، کانادا و استرالیا. حالا هم شهره بیات، سردابر فدراسیون جهانی شطرنج، پس از حضور بی‌حجاب در مسابقات قصد بازگشت به ایران را ندارد. مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، مهاجرت ورزشکاران ایرانی را مدیون علل مختلفی می‌داند.
اگر دسته‌بندی کنیم دلایل مهاجرت این ورزشکاران، که خب اخباری که مردم باش مواجه میشن صرفا درباره قهرمانان تراز اول ورزشیه، مثل کیمیا علیزاده، فیروز یا سعید مولایی که مدال جهانی المپیک دارن، نخبگان جهانی هستن. دلایل اصلی رو میشه به یک مسئله عدم تامین مالی و بی‌ثباتی اقتصادی که بسیار متاثر از شرایط حال حاضر ایرانه. نکته دوم، مناسباتیه که این ورزشکارا با فدراسیون‌ها و مسئولینشون دارن. مسئله سوم، موانع بین المللی مثل مبارزه و ورزشکاران اسرائیلی که مشخصا باعث مهاجرت سعید مولایی شد. و یه نکته دیگه هم باز توی دسته‌بندی های اصلی قرار میگیره موضوع حجابه، حجاب اجباری، حجاب اسلامی. چون به طور مثال میترا حجازی پوری که ساعت‌ها باید پشت میز شطرنج با حریفش مسابقه بده، طبیعتاً دوست داره شرایط راحت‌تری داشته باشه و بدون حجاب راحت‌تر بتونه این ساعت‌ها رو تحمل کنه. داوری خانم شهره بیات هم به همین ترتیب، یعنی ساعت‌ها مسابقه شطرنج رو به عنوان سرداور می‌خواد قضاوت کنه، باید راحت باشه و به همین خاطر مهاجرت رو انتخاب می‌کنه.
حدود یک هفته قبل هم بی حجاب ظاهر شدن میترا حجازی پور در مسابقات بین المللی شطرنج به اخراج او از تیم ملی ایران منجر شد. گرچه مشکل حجاب اجباری دامنگیر مردان ورزشکار ایرانی نیست، ولی عواملی از جمله مجاز نبودن به رقابت با حریفان اسرائیلی عرصه را چنان سخت می کند که برخی همونند علیرضا فیروزجاه، نایب قهرمان شطرنج جهان، یا سعید مولایی، جودوکار دارنده مدال طلای جهان، ترجیح می دهند ورزش را زیر پرچم کشوری دیگر ادامه دهند. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، معتقد است مسئولان جمهوری اسلامی هیچ گونه برنامه‌ای برای ترغیب ورزشکاران برجسته به ماندن در کشور ندارند.
وقتی که هر ورزشکاری از ایران خارج میشه، واکنش مسئولین تکراریه. در ابتدا تکذیب میکنن، میگن من یک دوستی فامیلی داره اونجا، ویزاش هم همون چند روز مونده میمونه، باش در تماسیم، با اجازه سرپرست مونده، برخواهد گشت و بعدم شامل مرور زمان میشه و فراموش میشه. یعنی علارغم اینکه بسیار آمار مهاجرت قهرمانان چشم گیره، ما هنوز ندیدیم که یک ایده یا برنامه ریزی و اعلام برنامه مشخصی از وزارت ورزش که ما این کارا رو انجام میدیم تا بتونیم قهرمانانمون رو حفظ کنیم، یه درصد کمتری بدن، یا مثلا بگن که ما 20% از اون چه که کشورهای اروپایی در اختیار قهرمانانمون میذارن رو سعی میکنیم فراهم کنیم ولی بچه ها بمونن. هیچ، فقط صرفا مثل همیشه در ابتدا تکذیب، از اون طرف گاهی اوقات فشار به خانواده قهرمانان که راضی کنیم پسرتون یا دخترتون رو برگرده، و در نهایت هم فراموش میشه تا نوبت بعدی و قهرمان مهاجر بعدی.
در 10 ماه گذشته ایران به طور میانگین دست کم هر ماه یک ورزشکار حرفه‌ای خود را از دست داده. سرمایه های انسانی که به آسانی به دست نیامدند، ولی ایران آنها را به راحتی واگذار می کند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و ما در ادامه نگاهی کنیم با آخرین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی که در کرمانشاه جریان داشت و پیروزی قابل پیشبینی تیم ملی کشتی آزاد ایران پایان یافت. ایران با مجموع 245 امتیاز اول شد و تیم‌های ارمنستان و روسیه به ترتیب با 175 و 25 امتیاز دوم و سوم شدند. با توجه به اختلاف امتیاز ایران و روسیه که 220 امتیاز است، مشخص است که روسیه قهرمان سال 2019 کشتی جهان با کشتیگیرانی بسیار مبتدی قدم به مسابقات گذاشته. از نظر تعداد کشورهای شرکت کننده هم مسابقات به شکل فقیرانه‌ای برگزار شد و فقط 3 کشور ارمنستان، روسیه و اوکراین در این مسابقات شرکت داشتند. کشورهای چون قزاقستان، آمریکا، گرجستان، هند، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکیه و ژاپن که جزو 10 کشور اول جهان کشتی به شمار می‌روند در جام تختی غایب بودند. از مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن دهه فجر هم در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران استقبالی به عمل نیامده و فقط 3 کشور ارمنستان، افغانستان و قرقیزستان در آن حضور یافتند. در عوض 20 تیم از ایران در آن شرکت کردند که در هر دو بخش زنان و مردان تیم‌های ایرانی اول شدند. بسیاری از ملی‌پوشان ایران نسبت به تدارکات انتقاد داشتند. رضا قاسمی، یکی از ملی پوشان دو میدانی ایران در دوهای سرعت که در 2 المپیک شرکت کرده است، به تلویزیون ایران گفت:
من الان 2 دوره المپیک شرکت کردم، 1 ماه دیگه قهرمانی هست داخل سالونه. نه اردویی برگزار شده، نه برای المپیک کسی الان اردو داره. از 10 نفری که گفتم، الان من میگم 7 نفرشون گذاشتن کنار ورود المپیک داشتن.
از میان بیش از 280 دو میدانی کار زن و مرد ایران، فقط 2 نفر موفق شدن رکورد ایران را بشکنند. شاهین مهردلان در پرتاب وزنه با رکورد 20 متر 74 سانتی متر اول شد و مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه زنان به ارتفاع 3 متر 80 سانتی متر. تیم ملی والیبال مردان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز شنبه در چین به مصاف کره جنوبی می‌رود. برنده این مسابقه با یکی از دو تیم والیبال چین و قطر در فینال بازی خواهد کرد. یک تیم از میان این چهار تیم به المپیک توکیو راه خواهد یافت. اما زنان والیبالیست ایران که پس از سه شکست از مسابقات انتخابی المپیک حذف شدند، در تایلند با مشکل پول هتل روبرو شدند. تیم بانوان ایران روز پنجشنبه حذف شده و بلیت برگشت تیم به تهران روز دوشنبه آینده است. طبق مقررات کنفدراسیون والیبال آسیا، تیم‌ها بعد از حذف شدن هزینه هتلشان را باید از جیب بپردازند و کنفدراسیون مسئولیتی ندارد. خانم حرمت و سادات زبردست، نایب رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی در امور بانوان که ضمناً سرپرست تیم هم هست، از این مقررات اظهار بی اطلاعی می کند و در نتیجه تیم لنگ پول چهار روز هتل است که باید به دلار بپردازد.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 1 بامداد به وقت تهران و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا همچنان همراه بمانید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.